أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. مرحله جنگ رمضان هستیم، در حالی که 30 چند روز گذشته و خسارت های خوردیم و خسارت های زدیم و در این وسط این هیاهوی جنگ و احتمالا شما هم به سرعت میخواید الان پاشید برید کف خیابون. و هر شب این شب ها بیرون بودیم به خیابون و تجربه نوعی از انقلاب هستش که تا حالا نبوده و جوان‌ترها تجربه میکنن، بزرگتراشون هم دارن اولین بار دارن تجربه میکنن. کلاً اتفاق جدیدیه که داره میفته. واقعیتش اتفاقی که تا اینجای کار افتاده، به سرعت بخوام بگم، تمدن غرب که تمدن دنیا گرایی است و بر محور حب دنیا رأس کل خطیه شکل گرفته، یعنی حب دنیا رو رأس گذاشته و کل خطیه هم کلن حل شکل گرفته و یک تمدنی شکل گرفته، تمدنی به ذات خطا، به ذات غلط، به ذات منحرف، به ذات دروغ شکل گرفته. این برای ادیان مختلف طرحهای مختلفی داشت. برای مسیحیت طرحی که پیاده کرد همین جدا کردنشون بود از دنیا و قیصر به کارش بپردازه و پاپ به کارش بپردازه و جاده صاف کن تمدنیشون کردن. اینها رو که به نام قداست ها، مقدسیات، مقدسیجات مردم رو کلن تابع کردن، تابع حاکمیت کردند و شد آنچه که الان دارید میبینید. بر سر یهودیت هم این آوردن که اندیشه صهیونیستی رو متولد کردن که شد همین اتفاقی که الان به عنوان صهیونیست داره میفته و در واقع این موتور دنیا خواهیشون رو یه مقدس مالش هم کردن. یعنی این که شنیدید صهیونیست ها مثلا فرض کنید حاکمان امروز آمریکا هستن، حرف درستیه ولی غلط بعضیا تعبیرش میکنن. نه به معنی که عرض به خدمت شما که یه دین خاصی اومده مثلا میگه من دنیا رو میخوام بگیرم، مثلا یهودیت، نه اصلا بس دین نیست، بس همون دنیا خواهه که دینم پوشششه، دینم گرفته بر اساس دنیا خواهی خودش در واقع چیزی رو متولد کردن به نام صهیونیست نبوده. یعنی شما حالا تحقیق بکنید، همون زمان که صهیونیست تازه این طرح خودشون تازه داشتن مطرح میکردن، خود یهودی هم گفتن بابا این دین ما این شکلی نیستن. در طول تاریخ یهودیت یه جوری بوده که ازش دنیا خواه بیشتر استفاده کردن و مسیحیت یه جوری بوده که ازش کسایی بیشتر استفاده کردن که منزوی هن و کاری به جایی ندارن و یه گوشه نشینن و اینها. یعنی در طول تاریخ هم این بوده. حالا این مدل صهیونیستیش هم همینه. نه واقعا اینا دنیا خواهانی هستن که از یه دین خاصی هم دارن بهره میبرن. این توجه بکنید. خیلی خوب شد صهیونیست. با مسلمان‌ها باید یه کاری می‌کردن که شد این که توی این 100 سال 200 سال در واقع با این کشورهای اسلامی کردن، اونا رو کوچیک کوچیکشون کردن، برای هر کدومشون یه گماشته‌ای گذاشتن. میگن شما برای ایران اینو گذاشت، برای سعودی ها یک چی گذاشت، برای عراق یه چیزی گذاشت، برای نمیدونم مصر یه چیزی گذاشت، یه کاری کردن، برای هر کدوم یه گماشته‌ای گذاشتن. مثلا ما تو ایران که میگفتن خودشونو میچسبوندن به 2500 سال پادشاهی، واقعا وصل به 2500 ساله پادشاهی هم نبودن. یعنی اصلا اینا ادامه پادشاهی هم نبودن واقعیت قصه، چون پادشاهی این شکلی نبود. پادشاهی به ارث میرسید، پادشاهی با قدرت خودشون در واقع حاکم میشدن. اینا با قدرت خارجیه در واقع، یعنی رأس تمدن غرب میامد، با قدرت اون اینا میامدن پای کار، رئیس میشدن. رضا شاه انگلیسا گذاشتن و بعد زنده بود، به ارث نرسید به محمد رضا پادشاهی که خودشون انگلیسا ورش داشتن، محمد رضا رو دوباره گذاشتن. وقتی هم که فرار کرد آمریکا رئیس شد، آمریکا ورش داشت آوردش. یعنی اصلا این مدل پادشاهی نبود هیچ وقت، دروغ محض. پادشاهی و قاجار مرد. پهلوی ها بحث سر این بود که گماشته مردم دیگه حاکم باشه یا گماشته غرب. این دعوا کلا سر این بود، خیلی وقت دعوا سر اینه تو ایران. کار ندارم. به حال اینو توی دنیای اسلام انجام دادن، بعد دیدن نه اینطور نمیشه، این فرهنگ اسلامی فرهنگ خاصی است، زیر بار حاکمیت دنیا گراه به این راحتی نمیرن. بعد به خیلی متحدن، اصلا سبک زندگی و عباداتشون یه طوری اینا رو هم وصل میکنه، کعبه که دارن، قبله‌ای که دارن، نمیدونم حجی که میرن، کتابی که دارن، و اینا باید یه کاری میکردن اینجا که بتونن این مسلمین رو در واقع اداره کنن و از ثروت مسلمین رو استفاده کنن. چه کشور درست کردن، کشور درست کردن، نیستن کشور، یعنی یه دولت ملت آوردن، نه یه دولت آوردن، دولت ملت آوردن، یعنی یه سری از ملت کلن ریختن بیرون که اونا اصلا جان، یعنی وطن نداشتن، یعنی هیچ جاشون نبود، یعنی کشور نداشتن رسما. خیلی جالبه این. و یک سری دیگه آوردن توی یک جایی گفتن آقا شما اینجا حاکم اینجا باشید، شد اسرائیل. اسرائیل قرار بود اینجا چیکار کنه، فلسفه داشت، این همه هزینه کردن براش، فلسفهش این بود که این بشود اینجا مظهر توسعه و تمدن غرب، یعنی هم ملت‌های منطقه ازش بترسن، ازش حساب ببرن، هم جذبش بشن، بگن اسرائیل فلان چی اسرائیلیه، این دکتره اسرائیلیه، این نمیدونم علمش این که این شیفتگی نسبت به اسرائیل و در این حال ترس از اسرائیل واسه هژمونی توی منطقه درست کنه، همه خودشون این هماهنگ کنن، میتونست اینجا حاکمیت بر کل بین الملل اسلامی پیدا کنه. همه دعواها سر خاورمیانه جدید من، پیمان صلح ابراهیم و هر شکلی دیگه‌ای که دارید میبینید همش اینه. الان صلح وقتی میگن تو خاورمیانه، میگن صلح در خاورمیانه، منظورشون همین غرب آسیا، صلح هم درش یعنی چی؟ یعنی همه زیر نظر حاکمیت اسرائیل قرار بگیرن. این برای این اینم طرحشون بود، برای اینکه این کارو بکنن اسرائیل رو بستنش به هولوکاست و بازی و افسانه هولوکاست رو در آوردن که اینا همیشه تو چشم مردم دنیا مظلوم باشن و کسی هم نتونه هیچی بگه، هر کاری کردن. از اون طرف هم همه این کشوری فسخل فسخل شدن بین سازمان ملل. سازمان ملل کشک چیه؟ کل این کشورای کوچولو هر کدوم یه حق رأی داشتن، رأی بدن و اینو به رسمیت بشناسن و کم کم سازمان ساختار جهانی اینو رسمیتش دادن و نزید. مردم رو چجوری اووردن تو اینجا یهودی ها رو؟ یکی به نام پروژه همین صهیونیستیشون که گفتن آقا نیل تافورات زمین مقدس مال ما هست، و یکیشون هم به اسم رفاه و امنیت رو اینجا حال حول کنید، 60% رفاه و امنیت، 40% هم نیل تافوراتی و نمیدونم سرزمین ما، او دیختن اینجا ارازل و باش زاد و ولد کردن، شدن این کشوری که الان اسمش شد اسرائیل، رو فلسطین قرار گرفت. همه چیز بر وفق مراد بود، همه چیز، ساختار دنیا امروز مرحله به مرحله خیلی تر و تمیزش پیش میرفت. دو قطب هم شده بود، شوروی و آمریکا، اینا هم با هم دیگه یه دعواکی داشتن. بعد این مدت که شوروی هم کلا کله شد تو همون فضای دعواهای دنیای خودشون، اون که کله شد دیگه کلا دنیا بود و یه قطبونم آمریکا و هژمونی آمریکا در کل دنیا و تو منطقه هم که اسرائیل و این مسیری بود که اینا داشتن پیش می‌رفتن. منتها یه مشکلی پیدا شد و اون مشکلی بود که بود 60-70 سال پیش یه دفعه یه صدای از این قوم بلند شد، یه هویت دیگه، یه عقلانیت دیگه، یه فهم دیگه از بشر و انسان به وجود اومد بنا که آقا روح الله خمینی بلند کرد که گفت آقا جان من ما مستقل میخوایم باشیم تو این دنیا. حرف این که یک کلمه فقط بگی من میخوام مستقل باشم، این خیلی حرف خونالودیه. اون زمان تو دهه 50 وقتی همین رهبر شهیدمون میخواست حرف امام توضیح بده، میگه اصلا روح توحید نفی عبودیت غیر خداست، از توحید یعنی مستقل بودن، نمیخوام زیر بار اراده کسی باشم. اینو راحت ما میگیم، میگم چیزه آقا شعار دادنش آسونه، وقتی وای اجرایش کنی پوستتو میکنم، میگم میذارم این راحتی تو مستقل باشی. ایران سر بر آورد، ایده ای رو دنبال میکرد، ایده ای که ایران دنبال میکرد این بود من بر پایه استقلال و توان خود مردم رشد میکنم. این باعث میشه که خیلی ها تو دنیای امروز یاد بگیرن از من که آقا قدرت، ثروت و همه فراورده های دنیایی دیگه میتونه از درون خود ما بجوشه و یک پیشرفتی بر پایه اراده خودمون مستقل شکل بگیره و این انقدر جذاب هست که دیگران رو هم شبیه ما بکنه و دنیا رو از این شکلی که وجود داره به همین ساختار موجود دنیا رو تغییر بده. امام دعواش اولاً یادتون باشه دعوای قدرت نبود، اولاً دعوای قدرت نبود، دعواش اولاً با خود شاه هم نبود. این خود ابو عبدالله دعواش اولاً با یزید نبود که من یزید رو میخوام کله کنم، اولاً مسئله این نبود، دعواش اولاً این بود که اراده تو استاره بشه لاصلاح امت جدی، اول مردم تغییر کنن، لذا اول انقلاب باید اتفاق میفتد. بعد که به امام گفتن انقلاب یعنی چی، میگفت تحولی انفسی در جان این مردم، همان که یقظه میگویند بیداری، همان که قیام لله هست در درون مردم، که سیدعلی خامنه‌ای میگفت بهش بعثت جامعه. این که الان میشنوید جامعه مبعوث شد، جامعه مبعوث میشه، کلمه بعثت رو باید خودش بری بپرسی، تو دهه 50 توضیح داده، ایشون میگه بعثت یه تحول انفسی در جامعه است. این همان است که به اون میگویند انقلاب در عرف سیاسی. این جمله مال او تو تر کتاب تر کلی ببینید، تو بحث بعثت انبیا آورده. ایران مبعوث شد، این اتفاق که افتاد بعد حاکمیت پهلوی عوض شد. برای همین بگی میپرسن آقا چرا با اسلحه امام اول، امام اولین چیزی که دنبالش میگشت این بود که با تعلیمات و تبلیغات کلمه تعلیمات تبلیغات میگم چون خودش توه همین کتاب حکومت اسلامیش، انتهای کتاب حکومت اسلامیش ببینید همین طرح خودش رو گفته، گفته من با این دو روش میگم برید کار کنید، با اراده عمومی رو عوض کنه، که این با اراده عمومی که به تعبیر رهبری توی بیانیه گام دوم گفت بنمایه پیشرفت کشوره، با این اراده عمومی کشور رشد میکنه. پس ما یه مسیری درست کردیم به نام اینکه آقا خودمون پیشرفت کنیم، ایران بشود الگو. این که تو سند چشم انداز آورده بود ایران در منطقه بشه رتبه اول، نمیدونم پیشرفت همه جانبه فلان، این که آورده بود این چشماندازیه که ایران در واقع هم توش رشد ایران بود، هم توش تغییر دنیا بود، هم توش درگیری با اسرائیل بود. درگیری با اسرائیل چرا؟ اسرائیل اگر نفر اول تو منطقه نمی بود و نفر دوم میشد فلسفش به اشکال برمیخورد، یعنی فلسفش سوال میرفت. اسرائیل باید نفر اول می بود توی منطقه تا این همه پول خرج کردن و آمریکا براش هزینه کردن بیارزه. دقت میکنید؟ اسرائیل وقتی بشه نفر دوم توی منطقه دیگه نمیارزه خرجش کنید. ایران این مسیر رشد و پیشرفت خودش شروع کرد. خیلی باور نمیکردن که ایران داره رشد میکنه. خیلی باور نمیکردن. شاخصهای مسخره غربی که برای بررسی توسعه غربی به کار میره اینو می آوردن باهاش خواستن پیشرفت رو باهاش بسنجن. با اون شاخصهای ناقص که نمیشه این مسیر رو توضیح داد. قبلا هم مثال اینجا زیاد زدم، اون دو تا برادر که یکی خدمت سلطان میکرد که از رو بازونان میخورد، هر دو دنبال پول بودن، هر دو دنبال رشد ناخالص ملی بودن، رشد ناخالص جیبشون بودن، لکن اونی که خدمت سلطان میکرد صرفا بر اساس پول در آوردن نمیتونست اون یکی رو بسنجه، غلط بود، چون وقتی فقط شاخص دین باشه خب معلومه اون فلان عقب‌تر از توه، سبک و حتی جلوتر میزنه. وقتی که خواست اون یکی باش گفتگو میکرد میگه آقا منم دارم روش میکنم، گفت من با عزت مهم اینو بشم، من میخوام اقتصادم درون زا باشه، مردم زا باشه، درون گراب تولید دانش بنیان اقتصاد مقاومتی، معنیش این بود. لذا اینا فشار آوردن به ایران که جلوی این رشد رو بگیرن. از اول فشار آوردن چه با جنگ، غافل از این که هر چی جنگ اتفاق بیفته برای ایران، ایران بنای بر جنگ دیدن و خسارت نداره، هر آدم عاقلی هم همینجوره بنا نداره به جنگه، سعی میکنه نجنگه، انعطاف. ولی وقتی افتاد تو جنگ، جنگ تو نمیخوای توش بیفتی، اگر توش افتادی سرعت رشد تو رو بسیار بالا میبره. درسته خسارت مادی میبینی ولی رشد انفسی عجیبی بهت میده این فشار. مثلا یه اتفاقی که افتاد تو جنگ 8 ساله و بلکه 10 ساله اون دهه 60، ما 2 سال قبلش هم جنگ داشتیم، این جنگ حضرت امام توضیح که میده متوجه میشی چه آورده ای داره. توی منشور روحانیتش آورده های جنگ اون زمان میگه، که خیلی مظلومانه تر از این جنگیه که الان توشیم، خیلی مظلومانه تر. اون جنگ که کسی راحت داری همه رو میزنی به صاحب خوردن، اون موقع همهشون با هم دیگه پشت سر صدام ایستادن، هیچی هم بهت نمیدادن، رسانه هم نداشتی، تو اوج تزلزل داخلی، تشتت داخلی، مسئولینت هماهنگ نبودن، او هزار تا مشکل داشتی، جنگو شروع کردی. ترور که الان دارن انجام میدن، همون زمان هم ترور کردن رهبران اصلی نهضت و همون اول زدن، همهشون هم زدن. چیز برای ما خاطر است دیگه این چیزایی که الان داریم میبینیم اون زمان. خب این جنگ شروع شد، بعد جنگ فرهنگی شروع شد، بعد جنگ اقتصادی شروع شد، فشار رو ایران و ایران از دل این جنگه هی عبور میکرد و هی رشد پیدا میکرد، رشد پیدا میکرد، رشد علمی پیدا میکرد، رشد فناوری پیدا میکرد و توان و تاباوری اقتصادی خودشون نشون میداد که اینو هیچ وقت نیومدن به معنی شاخص ارزیابی کنن که این چه اقتصاده، مردم پایه و ایمان پایه ای هستش که این همه فشار رو 20 سال میتونه تحمل کنه و جمع کنه خودشو و نپاشه از هم دیگه. فشار میاره به مردم ولی نابود نمیشه، بلکه اون رو فرصتی میبینه برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتونه ایجادش بکنه و بره روی تولید و کار و اینا سرمایه گذاری کنه. خلاصه شد آنچه شد، ایران رشد کرد ولو چشمهای پشت سر این رسانه های موجود این درست نمیدیدن، ولی ایران رشد کرد. الان توضیح میدم که چه جوری شد، الان دیگه دیدنش راحته، ولی یه دو ماه قبل از این، چند ماه قبل از این شاید خیلی باور نمیکردن که وقتی میگفتیم بابا شما ابرقدرت شدی حواست نی و کشور و دل این الگو برداری که از روی این قیام ایران میکردن که شدن گروه های مقاومت در سطح منطقه و این گروه های مقاومت به همدیگه جبهه درست کردن، به همدیگه وصل شدن، شدن یه حلقه، حلقه از آتش حول اسرائیل شکل گرفت و اسرائیل که تا پیش از این همیشه به طرف جنگ نبود، کنار نشسته بود و جنگ رو تو منطقه بین مسلمین شکل میداد و خودش در امان بود، حالا افتاده بود حولش یه جنگی شکل گرفته بود. اسرائیل میفهمید این رو، این که کاملا محاصره شده براش روشن بود. اگر یادتون باشه قبل از هفته اکتبر شروع کرده بود تک به تک فرمانده های مقاومت فلسطین رو شروع کرده بود به ترور کردن جهاد اسلامی و بعد برای حماس هم خط و نشون میکشه که نوبت تو هم میرسه. میدونست حماس و جهاد اسلامی این طرف و کرانه اون طرف مسلح شده، بالا حزب الله اون طرف سوریه است، اون طرف یمنه، کاملا محاصره شده و ایران در حال قدرت پیدا کردنه. ایران داعش رو تونسته بود جمعش کنه تو منطقه. ایران اگر 5 به علاوه 1 کشور ابرقدرت دنیا اون زمان میشستن این دور میز با ما گفتگو میکردن که فقط هسته‌ای تو رو بتونن ازت بگیرن، بدون یه نگرانی وجود داشته تو دنیا نسبت به ایران، نه بحث بمب که میدونستن قصه بمب نیست، یه اتفاق دیگه، اینا میدونستن ایران قدرتمند شده و تبدیل به اول قدرت شده و باید اینو گام به گام باید اینو جمعش میکردن. ایران توی اونجا بازی که در آورد سر اینا کاری کردم دستشون رو بشه، هم داعش رو تونستید چتر اون گفتگوها جمع و جورش کنه و جمعش کنه و از بین ببره، طوری که خود این کسایی که تو صحنه دیپلماسی ما داشتن کار میکردن دقیقاً نمی‌دونن چی داره اتفاق میفته. اون گفتگویی که ظریف با این سعید لیلاز بعد نوارش بیرون اومد و اینها با هم دیگه داشتن که اونو برید ببینید، این که اصلا نمی‌دونست داره چه اتفاقی میفته. میگه آقا میدان داره به ما دستور میده که چی کار کنیم چی کار نکنیم، و بعد رهبری گفت بله چون که ما تصمیم می‌گرفتیم، تو اجرا کننده بیش نبودی که، تو که اصلا قرار نبود که تو تصمیم گیر باشی. طرح ایران تو اون ایام گام به گام طرحی بود که رهبری دنبال میکرد، هم تجربه مردم رو میخواست بالا ببره از دشمن و تجربه مسئولین مردم رو و همین که توی این منطقه تونست گروه های مقاومتی مثل هشت الشعبی و نیرو دفاع وطنی سوریه و اینها رو تونستن شکل بدن، هم داعش رو جمع کردن و خیلی خیلی اتفاق و هم فرصتی پیدا کردن که در واقع زمانی ایران تونست بگیره و این زمان برای تقویت ایران و قوه پیدا کردن درونی ایران اتفاقا لازم بود. خیلی فوایدی داشت ماجرا. بله اون فوایدی که اینا فکر میکردن با برجام و این بازی ها میخوان یه فواید اینجوری از آمریکا چیزی گیرشون بیاد نیومد. اون فواید رو نداشت، ولی خود این که اون فواید رو نداشت خودش مهمترین فایده بود از منظر طرحی که رهبری پیش میبرد. بله از منظر طرحی که روحانی پیش میبرد شکست محض بود. رفتن و دیدن که نمیشه، باورشون نمیشد آمریکا پاره کنه اون مذاکرات رو، ولی این کارو کرد و این برای مردم ایران تجربه جدی بود. اینا مهمه، این که ما چه مسیری رو طی کردیم تا اینجا مهمه. لذا تو 7 اکتبر وقتی که حماس وارد جنگ شد تازه معلوم شد آهان اسرائیل از زور فشاری که حولش اومده چه ایده‌ای داره تو منطقه. یکی از ایده‌ای که تو منطقه داشت این بود که تمام این کشورها رو، این اتفاقی که الان دارید میبینید رو، برای همه این کشورها برنامه‌ریزی کرد. اینا اطلاعاتی که بعدا اینا بیرون اومد. تو بیان خود رهبر شهیدمون نگاه کنید میگه حماس حرکتش به نفع کل مردم این منطقه شد و همه باید ازش تشکر کنن. یکیش این بود که کل اون مردم غزه رو اینا میخواستن بریزن توی صحراهای مصر و کرانه رو بریزن تو اردن، اینا بعدن رو شد. همه این بازی رو به هم زدن اینا، یعنی کلن زدن زیر میز اسرائیل و قصه 7 اکتبر اتفاق افتاد. ماجرای 7 اکتبر فایدهش این بود که سرعت تحولات رو برای نابودی اسرائیل بسیار بالا بود. حالا ضعف اسرائیل خودشون نشون داد. اولین ضعف که همون اول خودشون نشون داد ضعف امنیتیش بود و بعد از این ضعف نظامیش. هنوز هم که هنوزه، نه حماس خل اصلاح شده، نه تونل ها 70% تونل ها هنوز دست نخورده است به اذعان خودشون. یعنی همین نتانیاهو گفت 60-65% بیش از این حرف هست، 70%ش هنوز سالمه و اونم از این. از اون طرف غزه رو نتونستن بیرون کنن، یعنی این همه کشتار و تلاش. میدونید ادبیات ترامپ برید دنبال کنید، با هزار زبون کاری میخواستن بگن که این مردم بلنشن برن بیرون از غزه، نرفتن، تو غزه موندن هنوز. قدرت حماس سر جاشه و این نشون دهنده ضعف اسرائیل بود. ضعف اسرائیل، ضعف آمریکا، چون آمریکا تمام توانش رو آورده بود با اسرائیل که همین منطقه کوچولو حماس رو بزنن. ما هنوز بچه‌ها باورمون نشده اینا ضعیفن. ما هنوز تو تحلیلای بچه حزب اللهیامون هم من احساس کنم که درست زدیمشون ولی اینا که به این راحتی نمیرن، اینا میخوان یه کار گنده‌ای. این یعنی هنوز قوت رو تو ذهنش داره که با اینا نکنه این آخه اینجوری هم که نمیشه، ما همینجوری داریم پیروز میشیم، این چجوری ممکنه اینقدر ضعیف باشه؟ باورش نمیشه. بابا شکست خورد، از حماس شکست خورد، از حزب الله هم شکست خورد. حزب الله رو میبینی الان چجوری میجنگه. یادتونه اون موقع بحث میکردن، من همینجا یادمه توی همین مسجد گفتگوم تموم شد، در مسجد اومدم بیرون، یکی از بچه‌ها گفتش که آقا این آخه چجوری حزب الله میگید هست، حزب الله قویه، نمیشه که. گفتم خب مثلا ببین، مثلا تو مردم اینقدر چهار یک میلیون نفر واقعا زیر تابوت ست حسن اومدن، یعنی یک چهار روم چی جمعیت لبنان حزب الله، پایه حزب الله. رأی تو رأی اول آورد، تو همون رأی گیری بعدش. و اصلا اگه ضعیف شدن برای چی میزنن؟ وقتی میزنه یعنی قویه. وه 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 حالا نگاه کن، حالا مدل جنگیدنشو نگاه کن، الان اصلا نمیدونه کی داره اینو مدیریت میکنه، از چجوری این داره میجنگه. تلفاتی که میدونید ما 70% از ضربمون رو پایگاه‌های آمریکایی، 30% رو اسرائیله، همین الان تا همین الان، بقیه‌شو داره حزب الله میجنگه. این قدرتی که از بالا از شمال، این مگه نگفتن نابود شده، خل اصلاح شده، ضعیف شده، نمیدونم نابود نشد، نشده بود. اینو اونا میدونستن، عداشو در می آوردن، شوبازی بود. یادتونه ترامپ اومده بود اینجا، این جریان گفتگوی صلح و اینا رو راه انداخته بود و بعد میرفت رفته بود توی اسرائیل صحبت کنه، رهبری چه تعبیری کرد؟ گفت اینو من بخوام توضیح بدم تو یه جمله، این اومده که با این شومن بازیاش بگه که شکست اینا رو مسمالی کنه. شکست عجیب غریب که اسرائیل تو من حالا میگه این حاجه ها شکسته، اینا چه اثری داره؟ بابا این داره نشون میده که، داره نشون میده که اسرائیل فقط دیگه هزینه است، فایده ای نداره برای. این خیلی مهمه، همه چی مهمتره. این داره نشون میده. ببین الان که توییت ها رو نگاه بکنید، این عراقچی و اینا قالیباف و نمیدونم اینا توییت میزنن میگن اول اسرائیل، تو پرانتز اول اسرائیل. چرا اینو میگن؟ این معلومه یه مخاطبی داره دیگه. مخاطبش کیه؟ مخاطبش اون طرف آمریکاییان که توییت های اینا رو میخونه. چی رو مخ اوناست؟ این که اول اسرائیل. چرا رو مخ ایناست اول اسرائیل؟ تا دیروزی اول اسرائیل رو مخ اینا نبود، تا قبل هفته اکتبر اینجوری نبود. معلومه که اول اسرائیل. الان فشار داره میاد روشون، آبروشون هم داره میره. اتفاقی که افتاد این بود دیگه، ضربه ای که اسرائیل زد، زد به زن و بچه. وقتی به زن و بچه زد که به خیال خودش به، چون دیر ضربه نظامی که نمیتونه بزنه امنیتی، زن و بچه رو زد، طبیعتاً شد ظالم، شد ظالم. کی داره از این ظالم حمایت میکنه؟ آمریکا. چند بار وتو کرد جلوگیری از جنگ و چند بار یه نفری وتو، یعنی همه دنیا یه طرف، آمریکا یه طرف مونده. اینی که الان دارید میبینید به اتفاقی که داره میفته، یه عقبه خوب داره، عقبش این بود. و آمریکایی‌ها دیگه کم کم خود احترام میگه، من توی سنا نیده بودم هم چیزی، اولین باره دارم ببینم که راجب اسرائیل انقدر جر و بحث باشه که ما بهش کمک بدیم یا ندیم. اسرائیل که معلوم بود که اوله. این اول اسرائیل، اول اسرائیل یعنی که مردم آمریکا، نخبگانشون و حتی دیگه مدیرانشون به این نتیجه دارن میرسن به لحاظ افکار عمومی که، و این یه شکست رسانه‌ایه برای کسایی که رسانه دنیا دستشونه. شما اینو شوخی نگیرید، کل رسانه دنیا، این اصلا امپراتوری اصلی رسانه الان دست اون هست. ما تو این قصه به شدت ضعیفیم. وقتی رسانه دست توه و حاکم رسانه دنیا تویی، فیلم هالیوودیت، نمیدونم تولیدات شبکه‌ایت، نمیدونم همه چی به نفع توه و بعد تو محکوم میشی، بدونی چی اتفاق سرافه. بله، همیشه خودتون پرسید چرا به ما میجنگن؟ ما که داشتیم مذاکره میکردیم دیگه، ما که گفتیم ما خوبیم. ممکنه بگید آقا جان مذاکره بد بود، حالا اصلا سرش دعواه. من که معتقدم مذاکراتی که ما میکردیم سر کار بود. این اصلا مذاکراتی که ما تو این دوره ترامپ شروع کردیم اصلا با مذاکرات دهه 90 ماهیتا فرق میکرد. مذاکرات دهه 90 مذاکره‌ای بود که واقعا فکر میکردن دولت مردای ما و بخشی از مردم ما فکر میکردن جواب میده، واقعا فکر میکردن. و بعد من قشنگ یادمه تو جلسات خودمون حزب الله میشستیم گفتیم آقا خیلی صف میگه جواب نمیده، ولی اینگو داره جواب میده. خب چرا میگه جواب نمیده؟ مرحله به مرحله پیش میرفت، لوزان شد، نمیدونم چی، امضا شد، تصمیم گرفتن، تبریک گفتن به هم. خب جواب نمیده بازم. چی میفهمیدین؟ چجوری میفهمید که این جواب نمیده؟ خب تحلیل باید میکردیم، خیلی باید فکر میکردیم. حسین اگه آقا نبود به عنوان استاد سیاست و اندیشه تو اون زمان، خیلی از ماها باور میکردیم شاید که آقا داره جواب میده، ولی خب جواب نداد دیگه. اون با این مذاکرات فرق میکرد. این مذاکرات کلا سرکاری بود. خودشون اونا هم میدونستن، ما هم میدونستیم. اون میدونست ما داریم چیکار میکنیم، ما هم میدونستیم اون داره چیکار میکنه. یه بازی آداری میگه مذاکره ما میخوایم، باشه مذاکره. بیا بشین صحبت کنیم. ما البته مذاکره نداریم. ما کلا میدونی تا آخر ما غیر مستقیم، غیر مستقیم و واسه اسمش مذاکره نمیذاریم. اون بهش میگه مذاکره. ایران میگه من اصلا با تو دیگه مذاکره نمیکنم. ما مذاکره نکرد. مذاکره به معنی مستقیمش نکرد. مذاکره غیر مستقیم رو بشین پیام رد و بدل کنیم مثل قدیم، بازم با طور پیام رد و بدل. اما همونش هم سرکاری بود، سرکاری بود که وقت بخرن، که وقت بخرن که این نشون به اون نشون که خودشون اونا میزدن زیر میز. و این را نمیدونست، یعنی نظام که اون موقع ظریف میگه آقا منم که تصمیم میگیرم تو مجری بیش نیستی، این نمیدونست که این میزن زیر میز. چرا اینا رو میدونست؟ میدونست با ترامپ که همین چند وقت میخواست اگه آدم باشه که برجام پاره نمیکرد، این که این کارا نی. ولی خب الان این بازی در میاره، ما این بازی ها بلدیم. تو اون موقعی که داشتید با 5 علاوه 1 میخواستید ایران رو مچل کنید، ایران کومپلت همتون رو با هم مچل کرد، داعش رو جمع کرد، منطقه رو زیر و رو کرد، همتون با هم. اصلا چرا حاج قاسمو زد؟ بادر شکست خفنی بود که تو منطقه خورد، خودش هم میدونست. ما نمیفرسیم خب چرا حاج قاسم خورد؟ این همه وسط این هم بازی ها و اینا نقدر تو فشار و فلان و بیسار، اون رو چی میزنیم؟ برای اینکه خوردن، برای اینکه شکست خورد تو منطقه، طرحش هوا شد، طرحش خیلی خرج کرده بود، خودش گفت خیلی خرج خفن کردیم، شکست خورد. حرف اینه اسرائیل تو منطقه باید میشد نفر دوم، اسرائیل شده بود نفر دوم و حالا دیگه دومینوی شکستاش پشت شکستاش سرعت گرفته بود. این میخواست اتفاقی که نتونسته تا حالا جمع کنه با چنگول انداختن رو این کشور و اون کشور و زدن ایران اینو برای خودش تأمین کنه، با زدن ایران ضعف خودش رو بپوشونه، بگه آ ببین ما زدیم، ایران هم نفله کردیم. الان سخنرانی‌های نتانیاهو رو ببینید، میگه الان دیگه حزب الله هنوز که هنوز وسط کشت و گشتاری که نابودشون کردن، له شدن، میگه که حزب الله دیگه اون حزب الله نمیشه، حماس دیگه اون حماس نمیشه، ایران هم ایران نمیشه. چرا اینو میگه؟ میدونید الان خود اسرائیلیای تند و تیز دارن نقدش میکنن که اون تو مثل خر گیر کردی تو گل، گیر کردی تو گل. دیروز رئیس این میز ایران رو توی موساد برنامه شون هم تلویزیون داشت میذاشت، که چیز خوبی بود، جالب بود، تحلیل میکرد، انگاری بچه حزب الله این شسته توضیح میده اینا تو جنگ داره چه بلایی سرشون میاد، که این ضعف محضن، ضعف محضن. یعنی میگو به لحاظ راه بردی هیچ راه حلی برای پیروزی ما نیست، که الان توضیح خواهم داد، هیچ راهی نداره، شکست محضه. منتها تو این شرایط این باز میگه اون نمیشه. چرا میگه اون نمیشه؟ چون باید اینو مخابره کنه که آقا اینا دیگه اون نشه، ما زدیم اینا رو، ما قویم هنوز، پول خرج ما کنید میارزه. دیگه این اون نمیشه، دیگه این اسرائیل و اسرائیل نمیشه. و اتفاق اصلی مهمی که افتاد بعد از تو مسیر ایران بعد از محمد رضا و زمین زدن محمد رضا به ید موسوی رهبر شهیدمون، این اسرائیله که داره الان کله میشه. خب با توضیح بدم اینو چجور مثلا خواستم بگم این سرعت گرفت، سرعت گرفت و تو هر مرحله‌ای که اینها حمله میکردن به ایران و ضربه میخواستن بزنن به ایران، تو هر مرحله ما یه قدم جدیتری پیش میرفتیم. تو ایران تو جنگ 12 روزه معجزه اتفاق افتاد انصافا، که این معجزه بیش از اتفاق سیاسی بیرونیه که رخ داد. بله به تعبیر رهبری لهشون کردیم، له کردیمشون، بد جوری هم له شدن. تو همون اول جنگ 12 روزه تو پیامای سپاه نگاه کنید، میگن که آخرین ضربه رو ایران باید بزنه، اگر ایران آخرین ضربه رو زد و تو دیگه جواب ندادی ما هم دیگه نمیزنیم. نه آتش بسی بود نه چیزی، توقف. زدن خوردن زدن خوردن زدن خوردن زدن خوردن، آخر زدن و خوردن و دیگه نزدن. دستور ترامپ، چون اینا که اصلا خودشون هیچی ندارن، اسرائیل که هیچی ندارن، ترامپ یعنی خورد، هم الودایت زدیم هم بروسب و با خاک یکسان کردیم روز آخر تا ساعتهای آخر، حتی چند دقیقه هم گذشت باز هم تا موشک رد خورد اونجا، یادتون باشه اعصابشون خورد شد، اینا گفتن دیگه نمیشد، اینا زحمت داره، اینو بخوای موشک رو سوار کنی اینا دوباره برش داری نمیشد. زدن تا آخر شما زدیم و او جواب نداد و اون اونجا شکست خورد، تغییر رهبری له شدن. اما توقف جنگ به این معنی که جنگ نیست، خود ایران میدونست و بارها اعلام کرد، گفت جنگ هست، منتها شروع کردن به سرعت همراه کردن همه بخش‌های نظام برای اینکه بتونن بعد از این با خسارت کمتری بجنگن. یعنی ضعف‌های خودشون رو تو جنگ 12 روزه که حالا هر چی بود، ضعف‌های عملیاتی نظامی بود یا هر چی که بود، اینا رو جبران کردن. نشون به اون نشون که تو جنگ 12 روزه ضربه رو خوردیم، تازه بودن ما آماده ایم، آماده هم بودیم. بعد گفتن اگر رهبری نبود ما نمیتونستیم خودمون رو جمع کنیم بزنیم، رهبری بود جمعشون کرد. 12 ساعت بعد موشکای شما رفت خورد تو اسرائیل، درسته؟ درسته؟ صبح زدن شب خوردن، سحر زدن شب خوردن، یعنی غروب به بعد. اما تو این یکی جنگ رهبر نبود، دو ساعت بعد زدن، کل منطقه رو زدید بدون اینکه غلط و غلوط هم بزنی، هول کنی، همجوری بزنی، اون از جمع نقطه به نقطه طبق برنامه، هر کی هر جایی که بود، انگار نه انگار کسی خورده. کلن الان که سوالایی که میپرسن اینه کی داره مدیریت میکنه صحنه، کیو بزنیم این کار میخوابه، یعنی نمیتونه تحلیل کنه چه اینجوری اینا. ما تو جنگ 12 روزه ضربه میخورد، مثلا لانچر های ما هم میزدن شهید میدادیم دیگه، بوده اینا پای لانچر. الان خیلی فرق کرده، خیلی خیلی اتفاق افتاد، مشخص بود که این داره برنامه‌ریزی میکنه، ایران داره برنامه‌ریزی میکنه، متوجه اون داره چیکار میکنه. خود اداره کردن کشور تو این یه ماهو ببینید، چون اینا مدلشونیه، ضربه سنگین سریع و خشن بزنن و ول کنن برن. این که میزنه و گیر میکنه، هم گیرش میندازی هم ضربه رو تو داخل جلوشو میگیری، کشور رو اداره میکنی. اینا عجیب نیست؟ خود اداره کردن کشور تو این ایام، نه چیزایی که ما حزب الله یا کمترش توجه میکنه، وقتی اتفاقی بیفته کم بودی بشه میفهمی چیه چی شد. برق میدن، نیروگاهات میدن به سرعت، یه دفعه میبینی بعد چند ساعت دوباره ردیفش میکنن برات، به لحاظ معیشتی جمعت میکنن، به لحاظ همه جهته. انگار ایران کسایی که خونه هاشون خورده میرن تو هتل قشنگ صابونه نهار شام همه چی ردیف میکنن براشون، من بیمه میگن، من ماشین تو خسارتشو میدم، چیکار میکنم اینا رو مثلا نیستیم تو جزئیاتش. بریم ببینیم آقا بالاخره پولم نداریم، آخه ما کشور پولداری هم نیستیم که راحت بتونیم این کارو بکنیم. که این آماده بوده کشور آماده بوده، همه چی آماده بوده، یک دونه از مسئولینتون فرار نکردن، چون اون دوست داشت یکی فرار کنه. دیدی چقدر رو نمیم تیم دخترهای نمیم چی چقدر روش مانور دادن که اینا موندن فرار کردن فلان، چون براش مهم بود که یک کسی فرار کنه لاغر. تو وقتی میزنیش، تهدیدش میکنی، خودشو و خانوادش میزنی، بقیه هستن، یکی هم جای نشین میشه، قشنگ هم اعلام میکنیم نفر بعدی آقای فلانی، این یعنی چی؟ اینا شوخی نگیرید، اینا شوخی نی، ایرانه. حالا این به غیر از این قیامتیه که کف خیابون داریم میبینیم، این که این بچه هایی که الان کف خیابونن ما خودمونیم دیگه، یه ماه دو ماه قبلش رو یادمونه تو چه انفعالی بودن خیلی همون. این شور و هیجان و این که ما اومدیم که دیگه چیزی از دست برای دست دادن ندارم، اینا این یه نکته اینجا هست که الان اینو با جنگ 12 روزه متفاوت میکنه. ما تو اتفاقامون امروزمون با جنگ 12 روزه یه تفاوتی حاصل شده و این تفاوتی تفاوت مهمیه. اینو بذارید بگم و کل ماجرا رو جمعش کنم، تموشو بریم راه پیمایمون برسیم. روی دو تا چیز اینا حساب نکرده بودن تو جنگ 12 روزه، حساب نکردن اینکه یا ایران یه هویتی داره، هویت تمدنی داره، هویت تمدنی چند هزار ساله داره، این هویتش بر اساس آب و هوا شکل نگرفته، بر اساس نمیدونم لهجه و زبان شکل نگرفته، بر اساس مذهب و اینا هم حتی شکل نگرفته، بر اساس خیلی چیزا اینه که فکر میکنی شکل نگرفته، یه هویت درست کردن همش هم تو خودش جمع کرده به نام ایران. این هویت نکته بعدیش اینه که توی دهه 50 این قیام کرده و یک هویت برافروخته و بیداری شده، به تعبیر امام شکوفا شده، کاملا اهل حماس است. تو دهه 90 این انقلابی بودنه رو تثبیتش کرده تو خودش. میدونی یه وقت آدم صبوری میکنه، یه وقت صبور هست کلا، یعنی صبر نمیبرزد، صبور کلا، یعنی اگه بخواد عصبانی بشه باید یه اتفاقی براش بیفته. یه وقت آدم انقلابی بازی در میاره، یه وقت انقلابی هست دیگه. ما تو دهه 90 جشن انتهای دهه 90 بیانیه وام دوم، جشن این که انقلابی دیگه هستیم رو گرفتیم. تثبیت انقلاب معنیش اینه دیگه، دیگه انقلاب هستن اینا. اینا متوجه این اتفاق نبودن. وقتی هم چه هویتی شما دارید که غربش حمله میکنن، تو از شرقش بلند میشه از سیستان پا میشه میره تو غرب ایران میجنگه و فکرم نمیکنه که مثلا من که سیستانی ام، مثلا من که خوزستانی نیستم، مثلا من لهجه‌م مثلا با اونم چیم با اون یکی نیست، ایران دیگه، پا میشه تو کپرای سیستان بلوچستان پا میشه میره تو خوزستان میجنگه. این هویت رو داشته باش، هویت ملی رو. وقتی این به حمله میشه، این یک پارچگی عمیق تثبیت شده بنیادین خودشون ناگهان نشون میده. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. وقتی جبهه دشمن میاد نزدیک اینا میشه، اینا یه دفعه متوجه میشن، متوجه خودشون میشن. قالوا انا لله انا، متوجه خودشون میشن. انا الیه راجعون، متوجه مسیرشون میشن. یه دفعه اون هویت خودشون نشون میده. این تو جنگ 12 روزه بود، تو این جنگ هم هست. اما تو این جنگ چیزی اضافه اتفاق افتاد که من معتقدم محصول دعای خود رهبره، شهیدمونه، و اون شهادتشه. شهادت رهبر کاری کرد با این ملت که ملت مبعوث شد. و که این شهادت اتفاق نمی افتاد، این نمی شد. نه اینکه اون را اومد گوه آقا منو بکشید، که اینجوری تصویری که بعضی ها داشتن دیدم از شهادت رهبر که آقا خودش گفت منو بذار بیاد بزنه. نه آقا اینجوری نیست، اصلا اینا این شکلی نه زندگی میکنن نه اینجوری. یادتون باشه همه سفتر تو قصه کرونا آقا بود، همه سفتر. این یارو رو یه سر میز از اون مخ هممون بود، آقا ورد و قیافت رو ببینیم خوشگلی نمیم. هم مراقبت میکنم، فاصله رو مقابل میکنم، هم واکسن رو میزد، هم همه چی رو مراقبت میکنم. میگفتن پزشکا موندن طبق پروتکولا و اینا، تو همه چی همینجور بود. منتها دعا که میتونه بکنه، دعا که میتونه بکنه، خود من شهید شم. خب شهادت هم برای اینا تعریفی داره. اون اثری که شهادتش داره تو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اونجا خودشو نشون میده. کسایی که فی سبیل الله هن، خالص کامل و همه داراییش هم ورده برای مسیر خدا، فی سبیل الله، اینا مرده نیستن، اینا زندن. آقا هر کی میمیره زنده است، مگه کسی داریم بمیره زنده نباشه؟ بالاخره همه میمیرن میرن تو برزخ دیگه، زندن. این زنده معلوم، این که قتلوا فی سبیل الله یه زندگیه که مخصوص ایناست، و اونی که تو دنیا صاحب اثر، تو دنیا مثل زنده است، دقت میکنید؟ یعنی زنده بودنش اثر که مرده داره نداره، اثر دنیایی داره. این تعبیری که آقای جوادی اونجا راجع به آقای داره، یا این نکته رو اضافه کنید تو فهم خودتون از اینایی که این اموات و احیا و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات احیا، این زنده بودن، زنده بودن که آثار دنیایی داره. اینه ان در ربهم یرزقون یعنی چی؟ رزق چیه؟ یه روزیه که خیلی گسترده است، فقط خوردنی و اینا نیست، مثلا حال و حول اینجوری که ما تو ذهنمونه مثلا نیست. برزغنی حج و ایتکل حرام، الله مرزغن توفیق طاعه بود المعصیه، الله مرزغن رزق میتونه خیلی گسترده باشه. تو بیان قرآن رزق میتونه رزق کریم باشه، رزق کریم رزق برتر، یعنی لول رزق بالا باشه. رزق کریم داریم تو قرآن. این در رب بهم، این در به فارسی معنیش میشه چی؟ میشه همون اند، تا اند انگلیسی. اند رب یعنی اند دیگه، اندش یعنی تهش. نزد رب به خودشون روزی میگیرن، یعنی رزقشون به لحاظ برتری بالاترین حالت ممکنه. اند رب به مقام اندیته، نزد رب به اونجا داره میگیره، یعنی کرامت رزق، برتری رزق اینه. رب بهم هم بگم بهتون، رب بهم، رب به هر چی اضافه بشه یه معنی خاصی پیدا میکنه، یعنی یه طعمی پیدا میکنه. مثلا من میگم که پس تو من هم آدم باسوادی باشم، هم آدم مثلا کشتیگیر و قدرتمند باشم، مثلا بگن آقا ایشون مربی فخری زاده است، بعد بگن ایشون مربی علیرضا دبیره. مربی فخری زاده با مربی دبیر دو تا معنی داره. مربی فخری زاده خود اضافه شدنش فخری زاده یه طعم خاصی داره، یه صفتهای خاصی از رب مد نظر است. مربی دبیر یه صفت خاصی از رب مد نظر، ولی همشو داشته باشه، اینش بروز داره. رب بهم، رب فی سبیل الله ها، رب قتلو فی سبیل الله، رب کسایی که همه زندگیشون و حیات و مماتشون برای این بود که مسیر رو درست کنن، رب اونا. این رفت نزد اون، از اون روزی داره میگیره و البته تو زنده است داره کار میکنه. زنده است داره کار میکنه، چی کار داره میکنه؟ همون کاری که داشت میکرد. او چی کار میکرد؟ او رهبر بود، رهبر بود و رهبر تمام توانش برای اینه که مردم رو بلند کنه. رهبر، رهبر الهی یه معنی داره. این که دارم میگم راجب تمام امامای ما هم هست. لذا شهادت هر امامی یه کاری کرده با امت، یه کاری با امت میکنه که کاملا ما حتی شهادت خود صاحب الزمان یه کاری میکنه با کل مردم که اینو بلند میکنه برای تو رجعت، یعنی یه قیامی رو باعث میشه. این توجه کنید، یه مرتبه‌ای میده به کل امت. وقتی رهبر رو زدن، رهبر شهید شد، هر کاری داشت میکرد، حالا این کار از جایگاه اندرب بهم میاد رو زمین، اصلا میشه اینی که میبینی که دیگه میجوشه از درون مردم، میشه بعث، بعثت مبعوث، بعثت انقلاب، انقلابی دیگر. خدای صحبتهای رهبری حالا آدم معنیش رو میفهمه. میگه آقا ما اگه بخوام دستگیر جهان بشیم، ایمان، سطح ایمان عمومی پایینه، باید بیاریم بالاتر. این با انقلاب اتفاق میفته، یه قیام میخواد. کی باید این کارو بکنه؟ تو رهبرشونی. البته به دست خودشون باید اتفاق بیفته، ولی تو رهبری، تو دغدغه اینو داری. وقتی شهید میشه اینا قیام میکنن. این چیزیه که الان داریم، جنگ 12 روزه نداریم دیگه. الان مگه کسی میشه جلوشو گرفت؟ راست و چپ نره، اصلاح طلب و اصولگرا نداره. مگه علی شهرخانی اصولگرا نبود؟ اصلاح طلب بود. مگه علی لاریجانی جزء اصولگراها حساب میکردن؟ اصلاح طلب بود. مگه عارفو زدن، نمیدونم پزشکیانو زدن، چیچیو زدن؟ مگه اینا وایساده طرف قاطی وایسادن ها دیگه؟ هیچ فرقی نمیکنن اینا با هم. کل امت مبعوث شده، یه روح دیگه ای توی امت اومده. حالا دیگه به جلوشونو بگیر. من اولش تو یه جایی احساس میکنم آقا بگم آقا بچه ها ناامیدین، هنوزم میگم البته ناامیدی درست نکنین، من به هم دیگه نفرید، من بی‌اعتمادی به مسئولت درست نکن، همه این کار رو میگم. الان وقت تو جنگ مراقب باید باشید که بی‌اعتمادی درست نکن. اما یه جایی دیدم با اون داغ داره، اصلا نمیفهمه چی میگی، داغ داره، میگه باید بریم تو ته تهش خمفیا خالدون اینا رو بزنیم داغون کنیم. درست میگه، این حالی که ما داریم حال هممونه. درسته، باش اون عقلانیت هم سر جا خودش درست. این اتفاقی که مال این جنگه، ما جنگو با این برش معنوی اینجوری که روحی که در جان جامعه اینو ما میفهمیم. اینو دیگه ببین تحلیلگران راهبردی تو دنیا میتونن توضیح بدن چرا ما الان پیروزیم، اما این پیروزی که الان دارم توضیح میدم اون نمیتونه بگه، اصلا نمیفهمتش. بله ما الان پیروزیم. چه جوری پیروزیم؟ الان آمریکا سر دو راهیه، ادامه بده، هر چی ادامه بده بدتر میشه، چون تنگره که خودشون هم میگن تنگره که نمیتونی ازش بگیری. وقتی ادامه بده، این ادامه پیدا کردن، این گرفتن تنگه، این باعث میشه که به لحاظ اقتصادی ضربه بخوره. ضربه اول به معیشت، به عموم مردم، ضربه دوم به شرکت های خرپولشون که پشتیبانشون هستن، ضرر خفن. ایران دست رو گذاشت رو حلقوم اینا. بعدم الان دونه دونه دارید میبینید دیگه، نمیدونم لوله های نفتی از امارات و عربستان و اینا داره یا میزنه یا اینکه داره تهدیدشون میکنه. قیمت نه سرسام‌آور میره بالا. پاول مندم که اول گرفته بودیم، گفت نیسانه که همون اول رد شد. پاول مندم که خیلی وقت دست مقاومته، دست یمنه. اصلا این همه یمنی کشتن با عربستان اون زمان اون جنگی که کردن، اونجوری فشار آوردن به خاطر این پاول مندب بود. الان پاول مندب دست مقاومته، تنگه هم که دست اومدن. این اگه جنگو طول بده خب چقدر بکشه؟ میدونید فقط امیدش به اینه که شما کوتاه بیای، همین. یعنی ایران کوتاه. خب اینا کوتاه نمیان. چرا کوتاه نمیان؟ ما میدونیم علتشو. ما میدونیم چرا کوتاه نمیان. این که از این. اگه بکشه بیرون بره، اینو که به تو سپرده کلن. دیگه از این وقت تو ابرقدرتی. ابرقدرتی تو به رسمیت شناخته. توی منطقه. چون بعضیا تحلیل میخوان بکنن این جنگو، اشتباه وارد میشن. میگن آقا آمریکا به هیچ هدفی نرسید. آمریکا به هیچ هدفی نرسید که تموم شد. تموم اول در به هیچ هدفی نرسید. همون تو دو ساعت اول معلوم شد که این اون اومده بود که اینجا انقلاب بشه، نظام کله بشه. انقلاب نشد، نظامم کله نشد، نظام سر پای خودش هست. ملت سر جا خودشون هستن، خفن‌تر هم شد. همه چی. هر چی بود از آنچه که بود آنچنان‌تر شد. تصمیمت هم میخواست عوض کنه، تصمیمت هم که عوض نشد. اینا که هیچی. الان بحث سر نتایج راهبردیه که ایران داره میگیره تو منطقه. و اون این که بمونه تو جنگ فشار بیشتر بهش میاد. فروپاشی درونی خودش داره اتفاق میفته. 7 میلیون 9 میلیون نفر آمریکایی کف خیابون شوخی نی. بره ابرقدرتی تو رو به رسمیت شناخته تو منطقه، ابرقدرتی تو منطقه به رسمیت شناخته شود، یعنی اصلا دیگه جنگ جمع بشه. بده آقا غلط کردیم، نه حزب الله رو میزنم، نه یمن رو میزنم، نه ایران رو میزنم، جنگ تمام. اگه این اتفاق بیفته فقط همین جوری قیچی بشه قصه، خروجیش چیه؟ خروجیش اینه که اسرائیل نفره دومه، ایران نفر اوله و اقتدارش رو ثابت کرده و این همون زدن فلسفه اسرائیل تو منطقه. قبلا هم بهتون گفته بودم ما فلسفه‌شو داریم میزنیم، فلسفه اسرائیل. فلسفه‌ش که بزنی آمریکا دستشو برمی‌داره، دستشو برداره، این دیگه کسی نیست ازش دفاع کنه، این تک میفته. این نابودیش قطعیه، سرعت گرفته به شدت. ما نمیدونیم داریم چی کار می‌کنیم با دنیا. ایران ابرقدرت جدید ظهور کنه که داره ظهور میکنه، یا الان یا یه ماه دو ماه دیگه یا یه سال دیگه، هر چقدر نمیدونم. هر وقت کار جمع کنن ول کنن، این ابرقدرت دیگه تثبیت شده رفته. این ابرقدرت دیگه فقط قدرت هم نیست آخه، این همان است که امام از اول شروع کرده بود، یک هویت جدید، عقلانیت جدید، یک تمدن جدیده. تمدن جدید دیگه چین و روسیه و آمریکا اینا همه رو با هم دیگه میندازه یه طرف دیگه، حرف جدید برای همه شون داره. بحث این نیست که یه قدرت کنار قدرت های دیگه است، این اصلا یه چیز دیگه است، هویتش فرق میکنه. این چیزی که الان داره اتفاق میفته و سرعت گرفته. چه کار کنیم؟ اول خوب تماشاش بکن قبل از اینکه بخوای هر کاری بکنی، خوب ببینش بشناسش، چیز قشنگی یکم باش صفا کن. این معجزه خانه شهید، یه همون کلا انما ای ربی سیهدین که میگفت، این اونه، اینو داره به چشمت میاره، دستشه که دست بیزایشه که بلند کرد، اینو عصایی که زد زمین، اینو ببینید چیز قشنگی، هم قدرت داره هم زیباست. ید بیزا هم زیبا بود، هم نشونه قدرت بود. قدرت‌های معنوی هم قدرت هم زیباییه. ببین این روح این جامعه رو اینجوری زیر و رو کردن تو این دنیایی که داریم می‌بینیم، چقدر قدرت جمع کرده بودن، چقدر بازی سر ما در آورده بودن، اینجوری یه دفعه همه رو بزنی خراب کنی، این چیز شوخی نیست. شوخی گرفتیمش، شوخی نیست، این خیلی بزرگه، این مثل معجزه میمونه، این چیز کوچیکی نیست. این با این بازی‌های سیاسی عادی نمیشه تحلیلش کرد. یه اتفاق بزرگه، بسیار بزرگه. اندازه اتفاقایی که پیامبرا انجام میدادن بزرگه. اول خوب ببینش، بهش فکر کن، تحلیل کن، قواعدش رو پیدا کنیم، بهش وصل بشیم. بهش وصل بشیم، خودمون اون وقت اون عقلانیتی که این حقیقت معجزه‌گون بهمون میده، با اون عقلانیتی که به دست میاریم میتونیم بقیه گامو درست برداریم. چون همینجوری که الان داره اتفاق میفته، هر کی از گوشه‌ای از یه کاری داره میکنه دیگه، میگه اینم این چه جالب، اون چقدر جالب، چقدر چیزای جالب زیاد شده. دقت میکنید وقتی یک ملت برانگیخته میشه امور جالب کلا زیاد میشه. اون اتفاق بزرگه رو ببینیم. به هر حال این اون جنگیه که داریم پیش میریم، هنوزم وسطشیم، ولی همین مرحله به مرحله داریم معجزاتش رو میبینیم. خدا ان شاء الله به اون توفیق بده، کمک کنیم، میگفتن دعا برای تعجیل فرج کنیم. دعا برای تعجیل فرج یعنی کاری کنیم همه این سرعت این پیروزی‌های زیاد شه. چون خود فرج که اتفاق افتاد ما هم که پیروز میشیم تموم شد و رفت. یعنی کلا دور پیروزیم. منتها سرعت تحولات رو بردیم بالا. من هیچ کس به اندازه رهبر شهیدمون دعا کننده برای تعجیل فرج نمیشناسم. چون سرعت رو برد بالا. سرعت فرج او برده بالا. یه اتفاقی که داره الان میفته در جلوی چشمونه و شاید بزرگترین تسکینی که به قلب ماها داره میده خود خدا این اتفاق بزرگه. یعنی اگه این نبود واقعا تحمل این درده به این آسونی نبود. خیلی سخت. توی پیام خود حاسد مشتبه اومده بود که این آیه بزرگتری که خدای متعال به ما داد این آروم میکنه ما رو. منصف من آیتن. خدا انشاءالله به ما توفیق بده ما بتونیم مسیر رو بفهمیم و بهش وصل باشیم و ازش دور نیفتیم. این تا اینجا. یه ولایت فقیه اونا دارن. ولایت فقیه که نیست در واقع. ولایت زلمه است دیگه. ولایت صهیونیست. صهیونیست که اینجا میگن غیر اسرائیله. اسرائیل کشوره، اینجا جلوی ویترینه. صهیونیست که اونجا میگن پشت سر کار. اگر گفت از روی نشانه ها میشه فهمید که آقا یه امری یه جایی وجود داره که تو اگه بهش متوجه نیستی از اون نشانه هاشون بفهم. ببین در طول تاریخ آمریکا که از وقتی که آمریکا آمریکا شد کلن حق وتوهاش رو چجوری خرج کرده هر رئیس جمهوری که اومده و رفته، یعنی چه دموکراتش چه جمهوری خواهش. حق وتوهاش یعنی که مقابل تصمیم دنیا وایستادن، که خط ثابتی داره به نفع یه عده خاصیه. کلا یک دو ثروت اونجا کجا جمعه؟ پولداراشون کیا؟ ثروت تو آمریکا دست کیاست؟ دست نفرم نیست ها، یه شرکتایی هم شرکتایی صهیونیستی. سه رسانه و هنر که ذهن ملتو، چون ما از وقتی اینا بحث نمیدونم مردم و نمیدونم افکار عمومی و اینا که اینا را انداختن، مدیریت افکار عمومی جدیه تو اونجا. و دموکراسی هر وقت شنیدید بدونید پشت یعنی سلطه نرم، سلطه از طریق ذهن. دموکراسی کشکه چی؟ حکمرانی الان این ترامپ که اومده تابلوازی داره در میاره، ولی همین بود دنیا. دنیا همین مدل ترامپ بود. تا این داره دیگه رو بازی میکنه، چون حالا دیدم دلیل داره ها. اصلا اوبردن این با این کاراکتر با این ویژگی های شخصیتی به یه دلیلی هست، یه دلیلی هست. جنس یه همچین شخصیتی رو شما ردش رو تو رسانه و فیلم ها اینا میتونستی ببینی. دیوونه، دیوانه قدرتمند، دیوانه قدرتمندی که هیچ شاخصه قانونی رو دیگه رعایت نمی کند. میتونی ردش رو میتونستی پیگیری کنی. چرا اینو میخواد؟ به خاطر اینکه تو تا یه اندازه میتونی جلو ذهن ملت رو بگیری. اگه جایی به بعد باید یه کاری بکنی که تو این قواعد خودتو خفه میکنه. کار ندارم. رسانه دست کیه؟ پول دست کیه؟ اسلحه دست کیه؟ حق به توها به نفع کی میخوره؟ اینا نشونه هاشه. تحلیلشون هم بکنی میبینی که اون لجنه های صهیونیستی پشت صحنه، شرکت های صهیونیستی که اینان که دارن اداره میکنن، اصلا اومدن این یا رفتن اونم هیچ کدوم. بذار یه تحلیل، همیشه بازی تحلیلگرای آمریکا شناس اینه، میافتن مثل ماها که اصولگرا استراتلب و این بازی ها میکنیم، توی این بازی ها میفتم اینا. در حالی که تصمیم گیر تو ایران یه ساقی نظام بود که رهبر داشت، فقط همون نبود البته، ولی رهبر داشت، دیگرانی بودن به یه الگویی رو پیگیر. مطمئن ما رو بود، مال اینا رو نیستش. میفتن که دموکرات اینو گفتن و هم گم دعوا میکنن فلان میکنن، اصلا کلش سر کاریه. امروز دیدم یکی نوشته بود که مراقب باشید ممکنه ترامپ رو ترور کنه و کارو جمعش کنه که آبرومندانه خارج بشه. احتمالش هست، آره احتمالش هست. چرا؟ چون اصلا این آدمه، اصلا این دعوا با این نیست، دعوا با این نداریم، با این که نداریم، با بایدن هم نداشتیم. آه تو بایدن مگه همینقدر نمیکشتن؟ همین جنگی که با غزه و مقاومت کردن مگه زمان ترامپ بود؟ همش بخش عمدش زمان بایدن. بایدن هم یه هفته قبلش بلند شد اومد توی غزه با این نتانیاهو دیدار کرد، یه هفته بعد هفته اکتبر، یه هفته در روز پیرامرد بلند شد اومد. چیه؟ اون بود میکش، اون بود اسلحه میداد، یه خط ریله، فرق نمیکنه. وقتی سیاست ثابت بود، پول و ثروت و نمیدونم ابزار اصلی قدرت هم یه نقطه برمیگرده، اونجا هم اونجایی که حاکمیت، اصل حاکمیت اونجا که میشه پول، سرمایه و سرمایه دارهای عالم، یعنی خرپولای عالم که میشه لجنه های صهیونیستی. اونا توی صحبت آقا هم بگردید میبینید، میگه ایشونا ذات آمریکا، رئیس اصلی آمریکا این لجنه های صهیونیستی هم. همین شرکت های صهیونیستی که حاکم هستن. اینو بدونید متوجه میشید اصلا این دعوا بازیه که ای نتانیاهو خدا ذلیلت کنه. من یادم این جنگ 8 ساله قشنگ همینجوری بود، ای صدام خدا ذلیلت، خدا ذلیل بکنه صدامو، ذلیلش هم که کرد، ولی انصافا مسئله صدام نبود اصلا. ای ریگان نمیدونم، همین شعاره که الان میدن شبیه ترین آدم ها به ترامپ بودم و ریگان جنگ آخر جنگ 8 ساله اومد راحت هواپیمات هم زد ترکوند، شهرات هم میزد فلان، زمان همین ریگان اتفاق افتاد، یا خلیج فارس ایران محل دفن ریگان. نمیدونم ریگان چیه، ترامپ چیه، اینا میان میرن، این بره بعدیش میاد. همین خط مسیر همینه، آمریکاه. آمریکا هم یه کشور نیست، یه نظامه، یه ساختاره. با صدام نمی جنگیدی اصلا، عراق نبود دعوات. اینا خطاهایی بود که وقتی تو ذهنم می آمد. بابا همه یه کل دنیا رو اون با هم دیگه به خط کرده بود که یه کشوری که انقلاب کرده نابود شه، همه دنیا. آخه چرا پنج به علاوه یه کشور باید بیاد با تو حرف بزنه؟ تو مای کی هستی؟ چرا همه دنیا مسئلشون باید بشه ایران؟ بیان ما چند ماه چند سال اینا نشستن با ایران فقط گفتگو کنن که توان هسته‌ای تو بگیره. چرا اروپا و آمریکا و این که فکر میکنی من میتونم اینا بینشون اختلاف بندازم و اینا، بنداز البته، اب نداره، اینا برای افکار عمومی و اینا که میگی بکن، ولی قصه اصلا تو این سطح نیست، دعوا تو این سطح نیست با اینا. جنگ اساسی تریه و ما الان نظامشون رو داریم میزنیم. دقت کنین اون موقعی که پهلوی رفت، یه بازوی اینا که تو ایران بود، این نقطه کلیدی تو همین منطقه غرب آسیا که ایران بود، بسیار نقطه اساسی هم بود، هم حاصل خیز به لحاظ قیام، هم بسیار راه بردی. اینو زدیم دستشو، دستش اینجا قطع شد، تمام دنیا رو گسیل کرد که اینو درستش کنه. بابا شوخی نیست، این همه پایگاه دور ایران، همه این کشورها، یعنی همه باهاش هماهنگ، آره همه باهاش هماهنگ، چه ساختار قدرتیه. هر چی اتفاق تو دنیا افتاد نگاه می‌کنیم می‌بینیم ضربش می‌خواست به ایران بزنه. هر چی اتفاق افتاد، اتفاقای گنده افتاد تو دنیا، همش می‌خواست بیاد متمرکز رو ایران. حتی روسیه رو ول کرد، جنگ با اوکراینش رو ول کرد، کوتاه اومد اونجا، زورش رو برداشت آورده اینجا. اینجا براش مهمه. تو الان با این اتفاق و این جنگی که داری رقم میزنی، داری دستش رو تو منطقه هم قطع میکنی، نه دیگه تو ایران. یعنی محمد رضا رو زدی، ایران رو گرفتی، الان منطقه غرب آسیا رو میخوای آزاد کنی. داره این اتفاق میفته قدم به قدم. وقتی که اسرائیل محو بشه، بین الملل اسلامی درست بشه، یک ابرقدرت بزرگ دینی انقلابی پیدا میکنی، ایجاد میکنی که جلودارش هم ایرانه، الهام بخش کلش هم ایران، طبیعتا ایران ها. وقت دستشو اینجا زدی قطع کردی، این اتفاق مهم، یعنی لازم حکمرانیشو منقطع کردی. این ضعفی که داری تو آمریکا میبینید از حاکمانش و اینا و دعوایی که با اروپا و اینا پیدا کردن، این ضعف حاکمیتشه. وقتی حاکمیت ضعیف میشه اینجوری بود، دوچار تشتت و درگیری ها و نمیدونم کوتاه اومدن ها و اینا میشه، اونو ضعیفش کردیم. حالا اون اصل کار اونه و نظام حکمرانی اون که قدم به قدم داریم نظام طاغوت رو که میگیم میزنیم، یه هم چیزیه. خیلی چیز پیچیده ای هم هست. هرچی علممون بیشتر بشه الان دارید میبینید نیاز به دانش داره و معنویت، نیاز به دانش داره و معنویت، و این باید روش کنیم. به این راحتی نی از بین بردنش. خدا انشاءالله همتون خیر بده. شبا برید بیرون، ما رو دعا کنید، ما میریم شما رو دعا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.